أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، إمام المتقين، ويعصو بالدين، وقائد الغر المحجلين، حجتك وخليفتك، صلاة الله يقوى على إحصائها غيرك. ما در بحث إعجاز قرآن تا کنون و از این به بعد بیشتر تکیه‌مون روی بحث إعجاز بر اساس علم اصولی و آنچه با عقل درک میشه گفتگو میکنیم. یعنی محور بحث ما محور عقلانی اعجاز القرآنه. اما همونطور که چندین بار تا حالا گفتگو شده، اعجاز قرآن و خود قرآن مخاطبش فقط عقل نیست. اتفاقاً اصلی ترین مخاطب قرآن قلبه، اون فطرت سلیمه که با اون جهت نورانیتش اثر میگذاره و جهت نورانیت وجود بنده و شما که همون فطرت سلیم و قلب سالم باشه، اون نور بودن قرآن را بشر یعنی فطرت سالم حس میکنه. آیه را که بخونه تکون میخوره، میفهمد که این یک متاع این دنیایی نیست. حتی ممکنه معنا رو اون جهت منطقی و عقلیش رو دقیق نفهمه، اما متحول میشه. یعنی لازم نیست برای این جهت تمام مراتب معنایی برای فرد حاصل بشه. قلب و عقل لایه لایه است. اگر کسی قلب سالم داشته باشه، در همون فطرت اولیش یک تأثیر فوق العاده میگذاره. در عین حال اینکه ممکنه بر کسی که اون قلبش اون مقدار آمادگی رو نداره، معانی بیشتری حاصل بشه از قرآن از حیث علم ظاهری، اما اون حالت تأثیر و انفعال از قرآن به وجود نیاد. این یک نکته مهمیه. به همین خاطر که پارسال هم شاید تذکر دادیم، اصلا اون جهت عالی اعجاز قرآن را کسی بفهمه که قلبش سالم باشه و هر چقدر انسان پاکتر باشه و در جهت تقوا بیشتر سیر کرده باشه، حقایق بیشتری را از اعجاز قرآن متوجه میشه. اونم از این جنبه اعجاز حتی قلبیش بیشتر، عقلیش هم بیشتر، قلبیش هم بیشتر. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ علت این که قرآن براشون حرف نمیزنه و مطلب زیادی بهشون نمیده به خاطر اینه که دلها گرفتار قفل شده. و این یک دو هم این که راه فهم اعجاز قرآن تدبره، یعنی قلب که بسته شده باشه تدبر ممکن نیست، تدبر که انجام نشه فهم خدایی بودن قرآن مختل میشه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این را قرآن به زبانهای متعدد به ما تذکر داده. قرآن فهمد که بعضی قرآن رو گوش می دادن، اما نمی فهمن، واقعا هم نمی فهمن. این نکته تکان دهنده ایه که اگر کسی عمل نکنه کم کم عقلش هم به یک انحطاط خیلی عجیبی دوچار میشه. و من هم من یستمع الیک، بعضی از این افراد خوبم گوش میدن، یستمع الیک یعنی خوب حواسشون رو جمع میکنن تا بشنون بفهمن. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقتی که از محفل بحث شما بیرون میان، به اهل که فهم داشتن میگن که این چی گفت، ما نفهمیدیم چی گفت، نفهمید. حالا باز اینا خوبه که میگن نفهمیدیم، بعضی نمیفهمن و نمیفهمن که نفهمیدن، اونا مراتب باز بدتری از این است. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و طبعوا اهواءهم. اینا کسایی هستند که خداوند دلشون را دیگه مهر زد. علتش هم این بود که از هواها، میلها، هر جا هر کار دلشون خواست کردن دیگه. کسی که هر کار دلش خواست کرد، کم کم راه فهم برش بسته میشه. این یک رابطه یه بین نظام تکوین و نظام انسانی. اگر کسی زیاد چش چرانی کنه، حافظش از دست میده. کم کم فهمشو از دست میده. اینطوریه، نظام اثر داره. اینطور نیستش که هر کار کردی کردی و همون که هست بماند. نه خیر، اینجور نیست. اینو در جاهای مختلفی قرآن اشاره داره دیگه، که آدم اینطور نیست هر کار بخواد بکنه بعدم جریان تکوین و تشریع همینطور برقرار بماند، باقی نمیمونه. در جاهای دیگه هم این معنا رو داریم. و قالو قلوبنا فی اکنتن، کنان یعنی غلاف. میگن که قلبهای ما در غلافه. واقعا هم متوجه نمیشه. این اکنتن رو اگر چیز دل بزنید به این آیش قبلش چی میگه؟ میگه که ما و انا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. واقعا شک داریم، متوجه نمیشیم. بعد قرآن میگه واقعا هم راست میگن و متوجه نمیشن. اما این متوجه نشدن به خاطر کندی ذهن و کمی فهم و اینا نیست، که ابتدا به ساکن مثلا آیکیوشون کم باشه، حافظهشون ضعیف باشه. این علتش اعمالیه که کردن. ابتدا خوب میفهمیدن، فهم خودشون رو با عملشون خراب کردن. البته این در دو سه جای قرآن به این تعبیر هست که فهمد که ما در کنان و غلاف قلبمون، فهممون متوجه نمیشیم شما چی میگیم. میفهمد که البته این آیه مقصودم نبود، حالا این آیه هم بی ارتباط نیست. و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو. میفهمد بعضی ها هستن که به شما اون آیه که خوندم گفتش که من یستم و الیک حتی ازا خرجو من اندکه قالو للذین اوتو العلم مازا قال آنفا، وقتی که رفتن بیرون گفتن ما نفهمیدیم چی گفت. اینجا تایید میکنه، میگه واقعا نمیفهمن، این نفهم بودن رو هم ما بهشون القا کردیم. و من هم من یستم و الیک و جعل ما علا قلوبهم اکنتن ان یفقهو، بر قلبهاشون ما یه قلافهای قرار دادیم که متوجه نشن. و فی آذانهم وقرا، در گوش باطنشون هم سنگینی قرار دادیم. و این یراو کل آیتن لا یؤمنو بها، اینا نمیتونن ایمان بیارن دیگه. بعد میفهمن که لهم ینهون عنه و ینعون عنه، اینجور افراد خودشون از اون معنا دور شدن و دیگران رو هم دور میکنن. ینهون عنه یعنی از اون نهی میکنن، میگن اینا چیه؟ کجا داری میری؟ میری چی کار؟ بیکاری؟ و ینعون نعا یعنی دور شد، ینعون عنه، و از این حقیقت خودشون هم دور هستن، دور هستند و دور میکنن. بعد خدا اینجا فهمید من این کارو کردم دیگه، گفت من بر قلبشون قشاع قرار دادم تا نفهمن. اما در سوره اسراء اینجوری میفهمن، و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقتی که قرآن میخوانی بین تو و بین کسایی که آخرت رو قبول ندارن، حالا یا منکر آخرتن یا این لا یؤمنونه، درجات داره دیگه، لا یؤمنونه به ایمان واقعی و عملی، در ظاهر میگن آخرتی هست اما در عمل مثل منکران آخرت رفتار میکنن، که سوره مثل ما اون به این اشاره داره دیگه. فهمد منکر آخرت خیلی وقتا اهل نمازه، همین مسلمانای مصیبت زدن. ارعیت الذی یکذب بالدین، مکذب به معاد را دیدی؟ خبرداری چجور آدمیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این آدم کسیه که اهل رسیدگی به ایتام نیست. هستیم ما؟ ولا یحض على طعام المسکین، اهل رسیدگی به مساکین هم نیست. هستیم ما؟ انفاق به وسعت مال نیست، به وسعت اعتقاده، به وسعت روحه، به کرامته. آدم پست اگه میلیاردر هم باشه انفاق بکن نیست، پست پسته دیگه، نفس پسته. اگرم انفاقی بکنه از این انفاقای سوری. تو همین مجموعه خودمون یکی از آقایون که گرفتاری مالی داشت، خودش گرفتاری مالی داشت، بعد یه وقتی یه مبلغی به یکی از دوستاش میخواست بده، گفت من این چجوری بدم که مثلا قبول کنه بپذیره. ترجیح فهمده؟ نفس اگر کریم باشه انفاق داره، اگر لعیم باشه، حالا الان اینجوری شده، الان فعلا گرفتاره، آینده معلوم نیست، هزار بهانه داره دیگه آدم، برای پستی هزار یک بهانه وجود داره که انسان تو پستی ها بمانه. اونتا مشکل اینجاست که ما اولیاءمون کسانی بودن که تابلوشون یک طوری ترسیم شده که یا ما کاشکی امت اونها نبودیم، یا اونها ولی ما نبودن، یا ما یکم شبیه اونها بودیم. سه روز امیر مؤمنان تو خونشون چیزی نداشته، آمدن بیرون، حالا یا کاری کردن یا به چیزی از یه درهمی گرفتن از یه کس، یا چیز رو گرو گذاشتن، حالا یادم نمیاد. سه روز بچه 4-5، شما بچه های کوچیک دارین تو خونه دیگه، سه روز بچه تون چی نخورده باشه؟ طاقت میاری؟ بعد آمدن بیرون دیدن تو هوای گرم عمار تو کوچه وایساده. فرمودن که چی شده؟ گروهستش چیزی نداشتیم خونه، گفتم بیام بیرون یه چرخی بزنم، روم نمیشد برم خونه. کسی که لرزیدن بچه های خودش رو داره میبینه، اونم کدوم بچه ها؟ نه مثل بچه های ماها که حالا باشن باشن نباشن هم گلی به سر عالم نمیزنن. گل دسته های عالم خلقت حسن و حسین. بعد یه دونه درهمشون رو دادن به عمار، برگشتن خونه. مکذب به معاد همونی نیستش بگم نه من معاد را قبول ندارم. ما با هزار کارمون میگیم معاد را قبول نداریم دیگه. اصدق المقال ما صدقه الفعال. در تنازع و تقابل حرف لسان با حرف عمل کدوم شما صادق میدونید؟ یه کسی میگه من عاشق تو هم، بعد میگه خب باش واسه یه لیوان آب برام بیار، میگه بای بابا یه چیزی گفتیم دیگه، کدومش صادق میدونی؟ قبول معاد معاده معاد. یه بابا بعضی از این دوستا رفته بودیم در همین آب درمانی، بعد تو همون سونای داغ، داغ هم نیست، گفتن اگه هیچ چیزی نباشه تو این عالم برای بعد آینده شما جز همینی که بعد 5 دقیقه که دیگه نفست داره میگیره گرما بهت فشار میره، در سونا رو قفل کنم بگم 5 ساعت اینجا باید باشه، به جای 5 دقیقه بشه 5 ساعت. این شوخی معاد. ان شجره الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم. آهن گداخته چجوری قلقل میکنه؟ قضا پذیرایی جهنمی ها اینطوری کسی میتونی تصور کنه؟ بعد اینو میشه شوخی گرفت؟ میشه به یادش نبود؟ مکذبه به معاد یه چیز عجیبی نیست. و جعلنا علی قلوبه، اینی که قرآن بعدش هم فرمود فویل للمصلین، خاک بر سر نماز این نماز خونا که معاد رو قبول نداره. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. وقتی که شما قرآن میخونی بین شما و کسانی که معاد را قبول ندارن حجاب مستور، حجابی که خود اون حجاب دیدنی نیست، الان یکی حجاب داشته باشه حجابش دیدنیه، ولی گاهی وقتا یک کسی حجاب داره حجابش هم اصلا مستور دیدنی نیست. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرته حجاب مستور. و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. و بین شما حجابی، پس خودش هم متوجه نیست حجاب داره. و جعلنا علی قلوبهم اکنة، بر دلهاشون کنان و غلاف میندازیم. و فی آذانهم وقرا، بعدم یه مدت از این حرفا بزنید دیگه خسته میشن. اهل چه خسته شدیم از این حرف، از بس از این حرفا شنیدیم. در سوره کهف اینجوری میفهمند، تو آیات قبلی فرمود که ما این کار را میکنیم، این آیه میگه ما بی حساب کاری نمیکنیم، خودشون کردن و ما هم تاییدش کردیم. اصلا مهر زدن کی انجام میشه؟ مهر زدن زمانی انجام میشه که فرد نامه رو پر کنه، تا جایی برای نوشتن باشه که مهر نمیکنن، یعنی کامل کاغذ رو تا آخر نوشت، ملکاتش، اعمالش، حالاتش، رفتارهاش نوشت، ما هم مهر کردیم و تایید کردیم دیگه، یعنی کاغذش پر شد تمامه، نه اینکه ما کار اضافه ای کردیم، همون را محقق کردیم. بفهمد که و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها. ظالم ها کیان؟ کسایی که مطلب بهشون عرضه شده رو گردوندن، حالا یا گفتن نه خیر قبول نداریم، یا با رفتار گفتن قبول نداریم، فرق نمی کنه، عرض کردن. بعد می فهمد حالا اینجاست که و نسی ما قدمت یده، دو تا عامل باعث میشه که این نفهمی عمدی ایجاد بشه. یک، مطلب عرضه بشه و رو به گردانه نپذیره. دو، اعمال خطایی داشته باشه و توجه نکنه، استغفار نکنه. گناه پشت سر گناه باعث نفهمی عمدی میشه. و نسیه ما قدمت یده، کاری میکنه به جایش شکست حالی و عذرخواهی، اصلا کار نکنه. اصلا کی آدم فراموش میکنه؟ وقتی چیزی رو مهم نمیدونه دیگه. آدم از کنکور فراموش میکنه که مهمش میدونه، از خطایی که مثلا یه مشکلی که پیش آمده و بعد جبرانش کنه فراموش میکنه. نسیان مال زمانیه که یک امری مهم نبوده، بی اهمیت بهش گذشته، کم کم مرور زمان اون رو اصلا ذهنش میبره، خب چیز کار نکردم که من. این دو عامل مهمه که کم کم فهم گرفته میشه. بنده به چشم خودم دیدم کسایی که واقعا خوش فهم بودن در فهم روایات، آیات، متون و کم واقعا خرفت شدن. ساده است، خیلی ساده است. این کودنی معنویه، کودنیه که قلب کم کم دیگه نمیفهمه، رو کل وجودش هم بستر میندازه. ممکن از لحاظ علوم ظاهری هم بد نباشه ها، به حقیقت که میرسه حقیقت رو نمیفهمه. میفهمه که اینجا نباید مثلا فرض بفهم غیبت کنه، غیبت میکنه. میفهمه اینجا مثلا نباید همراهی کنه با این خطا. شنیده ذکر به آیات ربه فاعرض عنها، اعراض از آیات همینجوریه دیگه. میدونه اینجا خدا خوشش نمیاد این حرفو بزنه، یا این سکوتو بکنه. گاهی وقتا سکوت ها جرمه، میگن چرا اینجا سکوت کردی، اعراض میکنه. کم کم مثلا حالش تغییر میکنه. اینو چندین بار عرض کردم، خطرش رو میبینم، خدمتتون عرض میکنم که خیلی از ماها ممکنه مبتلا به همین جریان بشیم و این شوخی نیست. این جاییه که دیگه خداوند کسی رو اصلا میندازه تو قعر. ممکنه ظاهرش هم تو مسجد بره و بیاد ها، خیلی خطر تکان دهنده. ببینید رفقا، خیلی بهتر از ماها، مستحکم تر از ماها لغزیدن به لغزش های آنچنانی. شاید من یه بار این مثال رو گفته باشم اینجا. یکی از قوم و خویش های ما، ایشون تو نماز واجبش سوره آل عمران میخوند. همین نماز های واجبش رو جمع میبستید 4-5 ساعت طول میکشید، حال مستحباتش که بماند. حال خوش، نمیدونم، رفتار خوب، واقعا خدا امتحان میکنه، خدا نیاره امتحانی که انسان طاقتش رو نداشته باشه. در روایت یک کسی گفت اللهم اینی اعوذ بک من الفتن، خدای من از امتحان ها فتنه ها به تو پناه میبرم. آقا امیر مؤمنان فهمده این چه دعایی میکنه، این دعایی که مستجاب نیست. فتنه ها لازم زندگیه، لازمه این نظامه، امتحان ها، ابتلاعات. گفت پس چی بگم؟ حضرت فرمودن بگو اللهم اینی اعوذ بک من مضلات الفتن، خدای من به تو پناه میبرم از امتحان هایی که من رو بندازه زمین، اذلال کنه، خراب بشم توش. آدم نمیدونه اون امتحانش چیه. هیچ وقت ابتدای راه شما انتهای مقصد را نمیبینین. که ما الان نمیدونیم که الان این کار را کردیم این به کجا منتهی میشه. که درجه فهمدین. و این خودش یک نکته مهم تکان دهنده است که تا جایی که میتونه آدم احتیاط کنه. یه وقتی یه حرفیه، یه حرف اون داستانی که توی معروف از تو کتاب معاد شناسی هم آوردن، یه بار خدمتتون عرض کردم که فردی بود رفت وارد قبرش شد و بعد دید چه قبریه و بعد چشم ملکوتیش باز شد، دید در یه بهشت برزخیه. بعد تو اون بهشت برزخی یه نشست و این مردهه با داستانش طولانیه، میخوام این تیکش هست. نشست و مثلا خیلی نعمتها و میوه ها و اطرافیان گرم گفتگو بودن. بعد یه چند دقیقه یه مار بسیار وحشتناک آمد داخل قصر رو، این رو یک نیشی زد که این نیش این تمام وجودش رو سیاه کرد و یک درد عمیق کشنده بهش عارض شد، غیر قابل وصف. بعد رفت، بعد مثلا چند دقیقه نیم ساعت اینا حالش به حالت عادی برگشت و باز دوباره صحبت کرد. باز بعد دو سه ساعت باز دوباره مارا آمد، هی تکرار. بعد این بالاخره طاقت نبود، پرسید تو چیه جا داستانت، این چیه؟ گفت من یه آدم صالحی بودم، اینجا هم که میبینی جزای کارهای خیرمه. و اما این ماره داستانش اینه که ما یه روزی تو بازار رد میشدیم، دو نفر اختلاف داشتن سر یک پول کمی. مثلا یکی میگفت 5000 تومان به تو بدهکارم، اون میگفت نه خیر 6000 تومان بدهکاری. بعد تا ما رسیدیم گفتن هرچین شما چی میگی، شما بیا قضاوت کن. منم گفتم خب نه حرف شما نه حرف شما، بیا 5500 شما بده به ایشون. اما این ماره به خاطر اونه. مگه راحت آدم دهن باز کنه هرچی بگه؟ شوخی گرفتیم معاد را، شوخی گرفتیم. هر جایی وارد بشیم، هر کاری بکنیم، هر اظهار نظری، این آقا میگم خدا نمیدونیم چه کار کرد، چه چیزی این وجود این آدم را قفل کرد. روزی چند ساعت قرآن میخوند، نمازش، عبادتش، از خودگذشتگی مالی فراوانی داشت. چجوری میشه یه نفر به این جاها میرسه؟ نه خودش نکات عجیبیه ها، که این که به ظاهر میبینی همه کارش درسته، چیه که تبدیل میشه به یک آدم ضد دین؟ بعدن همینجا کم کم ها، یک آن نه، در طول یک بازه 10-15 ساله این سست شد، تغییر کرد. اون زمانی که ما میخواستیم وارد حوزه بشیم و مهمن بشیم، یه بار بنده رو دید، گفت بیا باید کار دارم، میخوام هدایتت کنم که تو داری گمراه میشی، مثلا میری حوزه واقعا میگفت میخوام هدایتت کنم ها، چون واقعا راهی که بنده داشتم طی میکردم و گمراهی میدید. اینجوری و هیچ کدوم از بنده و شما فکر نمی کنم اعمالی که داشته باشیم به اندازه اون بوده باشه. میگم تو نمازهای واجبش 5 ساعتی طول میکشه، خیلی آدم نباید خودشو در یک حاشیه امنیتی ببینه که خب من رهیدم دیگه، توجه فهمیدیم. اون تا تدریجی آدم متوجه نمیشه. یه ترازوی مغناطیسی دیجیتال میکرونی باید بذاره ببینید من حالاتم چقدر تغییر کرده. قبلا از این شوخی ها میکردم، روحیم چجوری شده که شوخی هام عوض شده؟ نظری رفتی دیگه، رفتی دیگه. اونایی که رفتن یه دفعه که تغییر کیلومتری نداشتن، درجه درجه، خورد خورد. باید آدم مراقبت کنه. اصلا گاهی وقتا این ادبیات گفتاریش عوض شده، نوع رفتارش عوض شده، دیگران که مثلا 5-6 ماه ندیدنش خوب میفهمن، حالاتش عوض شده. محاسبه باید کرد. این بحث محاسبه برای همین جاست دیگه، خصوصا محیط‌های جدید، جریانات جدید، اینا عوض میکنه آدم. یه دفعه آدم میبینه تا کلاه چرخ داد رفت، چون بنده و شما که به حیات طیبه نرسیدیم که از محیط متأثر نباشیم که. بله اگر کسی به اون حیات طیبه رسید، بیش از این که متأثر باشه مؤثره. رسول اکرم شما هر جا میخواین تو هر محیطی بذارید. تازه به خود رسول اکرم هم خدا میگه چیکار کن؟ و رجزه فهجر لا تمنن تستکثر، فاصله بگیر. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الفاسقین، فلا تقعد معهم انک اذا مثلهم، باشون نشین. بنده و شما که جای خود داریم دیگه، که ما تو هر محیطی بریم رنگ میگیریم ازش دیگه. حالا رنگ ها گاهی وقتا خیلی محسوسه، گاهی وقتا نامحسوسه، ممکن خودمون متوجه نشیم. بگذاریم. و من از لامومن من دو تا عاملی که انسان را به کم فهمی و نفهمی و کودنی معنوی مبتلا میکنه، یکیش بی‌اعتنایی به آنچه فهمیده است، اعراض از آنچه فهم کرد، دو خطا روی خطا اندوختن و نسی ما قدمت یداه. بعد حالا اینجا میفهمید اون انا جعلنا نتیجه این قضیه است. میفهمد انا جعلنا علا قلوبهم اکنتن ان یفقهو. بله دیگه واقعا حالا نمیفهمه. همین سروش بدبخت ملعون واقعا آدم خوش ذهنی بود، خیلی خوش ذهنم بود. حالا بعضی حرفا میزن آدم میگه این نکنه واقعا عقلش از دست داده، آیکیوش پایین آمده. خب بله آمده دیگه، حرفای ابتدایی که مثلا چرت و پرت ها میگه بچه هم میتونه جواب شده. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، و در گوششون هم سنگینی قرار میدیم. و انت دیگه از این به بعد، و انت ادعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، دعوتشون هم کنی نمیان دیگه. یا نه این چرت و پرتا چیه میگی شما؟ خب اینه که حفظ اون پاکی و سلامت نفس در فهم الهی بودن قرآن مهمه. و اصلا یکی از اون جهات مهم اعجاز قرآن اون جهت اعجاز قلبیشه دیگه که عرض کردم. این افراد زیادن دیگه. شما ببینید فضیل عیاض با اینکه یک سارق بود ولی اون باطنش را در همون موقعیت خودش حفظ کرده. یه آیه میشنوه یه زندگی تغییر میکنه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. موقع اون نرسیده که اینها قلبشون خاشع بشه از آیات خدا، از آنچه نازل کرده؟ این فطرت با اون زوایای باطنیش گرفته، وگرنه کسی که در حال مثلا دزدی باشه که یه دفعه بر نمیگرده که. مگه ما کم، مگه این آدم قبلا نشنیده بود که دزدی کار بدیه؟ فکر میکرد تا این لحظه خوبه، یک دفعه فهمید بده؟ این همون جهات پشت صحنه های اون ظواهر آیات قرآنه که تأثیر میذاره. میبینه این مرحوم کربلای کاظم گفت من تو این امتحانش هم کرده بودن دیگه، یه کتاب عربی که وسطش آیات قرآن بود بهش نشون میدادن، بعد میگفت این آیه سواد نداشت، اینجا آیه است، این آیه است، این آیه است. میگفت از کجا میفهمی تو که سواد نداری؟ میگفت من اینا رو میبینم نور داره. میگفت من شما نمیبینی نور داره دیگه. اون احساس مناسبت، احساس قرابت فوق العاده. اصلا بودن کسایی که میگفتن اصلا این آهنگ قرآن من رو به عالم دیگه میبره، این آیه من رو تکون داد. این یک امر فوق‌العاده مهمه در بحث اعجاز قرآن، اون باطن قرآن و باطن انسان، حقایق پشت سر ظواهر و حقایق پشت سر این ذهن که قلب باشه. برای اون عارفی هم که این مسائل را طی کرده، هستی را طی کرده، میبینه که قرآن دقیقا گزارش میده، گمشده هاشو میبینه بیان کرد. این مثلا راجب نفس اماره اینقدر آدم کار میکنه، یه دفعه آیه قرآن یه چیز میبینه عجب با همه اون ویژگی ها الان بیان کرده، آنچه که فکر نمیکرد اما الان داره میگه. خب حالات انسانی را که ارتقا میده، خیلی ها بودن که با قرآن ارتقا پیدا کردن. مرحوم آقای قاضی فرموده بودن در دو حاله که چشم ها باز میشه، یا در حال قرائت قرآن یا در حال توسل به امام حسین این کار رو میکنه. اصل اعجازش اینجاست. حضرت آیت الله حسنزاده یه وقتی میفهمیدن، فکر کنم تو این کتاب انسان در عرف عرفانشون هم آورده باشن، که فهمیدن من داشتم این آیه رو میخوندم که و تسلیت و جحیم، بعد گفتن به نورانیت و برکت قرآن من شعله های آتش را دیدم، زبانه های آتش را میدیدم. قرآن که فقط نیست، کلمات نیست به شما بگه چیزایی رو بدان و آگاه باش، نه، میگه دست به دست من بده چشم باز بشه. با قرآن چشم باز میشه، میگه با قرآن فهمیدیم حقایق را، با محشور بودن با قرآن حقایق را دیدیم، نه فهم ذهنی. به خاطر اینکه این وصل به آسمان دیگه، وقتی که میگه این حبل است، یعنی یک طرفش دست خداست، اون طرف دیگه‌ش هم دست خداست، منتها تفاوت دو طرفش اینه که یک طرفش در دسترس شما نیست، یک طرفش هست. به هر صورت این یک جنبه مهمیه که باید بهش توجه میکردیم. و اما تو جنبه اعجاز قرآن که ما میخواییم این چند روز اگر بهش بپردازیم، اولین نکته‌ای که خود قرآن تذکر مفصلی هم بهش میده، بحث عدم اختلاف و تناقضه، که این رو قرآن محل تأمل قرار داده. میفهمد هر کسی یه مقدار دقت بکنه با این عدم اختلاف و عدم تناقض پی به خدایی بودنش میبره. خیلی راه راحتی هم هست، ساده، راحت، روان و بدون دست‌انداز، بدون نقض، خیلی مهمه. بعدم میفهمد که ولو افلا، آیش اینه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از غیر خدا باشد خوب تدبر کنیم، اگر خدایی نباشه قطعا باید اختلاف فوق العاده توش ببینیم، یعنی مشکلاتش یکی دوتا نباید باشه، باید وقتی که لیست میکنیم بالای 1000 تا باشه. بعد از مفسرین این را به نحوه توضیح دادن، مثل آیه‌ای که می‌فرماید و ما ربک بظلام للعبید، در این آیه می‌فرماید که خداوند ظلام نیست، و ما ربک بظلام للعبید، اینجا نفی ظلام بودن، ظلام یعنی بسیار ظلم کننده. خب مثلا به یه نفر میگن این آقا خیلی، مثلا فرض کنید که بخیل نیست، خب ممکنه خیلی بخیل نیست، یعنی ممکنه یه ذره بخیل باشه دیگه، نفی از اون خیلی شده. و ما ربک بظلام للعبید، خدای تو بسیار ستم کن نیست. حالا ممکنه بگیم یه کم ستم میکنه، پس ما انتظار داشتیم بگه و ما رب که به ظالمن دیگه، خدا یه سر سوزن هم ظلم نمی کنه. بعضی این اختلاف کثیر را مثل اون آیه حمل کردن. باشه این توضیحش برای شب آینده. والحمدلله رب العالمین.